استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها را کاهش دهد و سازمان صحی جهان از ثبت 106 هزار مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سر تا سر جهان خبر داده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. ما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد در دیدار با عبدالله عبدالله گفته که با او از نزدیک کار می کند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان امروز به بیش از 5 میلیون رسیده. امروز در مجلس سنای امریکا در مورد رئیس اداره ملی استخبارات امریکا رایگیری می شود. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامهای حکومتی دیدار کرد. او پیش از آن در دوحه قطر با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان دیدن نمود. خلیزاد در تویتر تازهش درباره دیدار دیروزی خود با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان معلومات داده است. او نوشته که در ملاقاتش با غنی و عبدالله به خاطر موافقتنامه با آنها مبارکی داده است. خلیزاد در توییتش گفته که در دیدار با مقامهای افغان درباره رهایی زندانیان و آغاز گفتگوهای بین افغانان و برآورده شدن سایر تعهدات توافق کرده که در موافقتنامه میان امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک بین امریکا و افغانستان آمده. خلیزاد گفته که با عبدالله درباره پلانهای وظیفه جدیدش گفتگو کرده و گفته که با او از نزدیک کار میکند. زلمه خلیزاد که پیشبرد موافقتنامه صلح میان امریکا و طالبان را به عهده دارد، پیش از دیدارش با مقامهای حکومت افغانستان در دوحه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد. مقام های نظامی در شمال افغانستان میگویند در حملات هوایی آنها 21 جنگجوی طالبان کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رسانه ها گفته است که شب گذشته دو حمله جداگانه در ولایت جوزجان انجام شدند.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی منگجیگ ولایت جوزجان ساعت 11 و 11 و 40 دقیقه شب دو ضربه هوایی بالای دو تجمع حرس افغانای طالب اجرا شدند که در مجموع در دو ضربه هوایی 21 تن از حرس افغانای طالب کشته شدند.
طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مجلس سنای امریکا قرار است امروز پنجشنبه درباره نامزدی جان رادکلیف به حیث رئیس اداره ملی استخبارات امریکا رایگیری کند. اگر تایید شود رادکلیف جاگزین ریچارد گرینل سرپرست این اداره خواهد شد. اداره DNI که در سال 2004 میلادی معرفی شد، نهادهای استخباراتی امریکا را در خارج نظارت می کند. 17 اداره و نهاد استخباراتی تحت نظارت این اداره فعالیت دارند. رادکلیف این عضو جمهوری خواه از ایالت تکساس سال گذشته اولین گزینه رئیس جمهور ترامپ به این سمت بود، اما او پیش از آن که به خاطر تجربه کاریش مورد سوال ادهی از اعضای مجلس سنا قرار گیرد، از نامزدی به این موقف کناره گیری کرد. او عضو مجلس نمایندگان امریکا نیز می باشد. رادکلیف بعد از آن که توانست نظر تعدادی از جمهوری خواهان در مجلس سنا را به دست آورد، ترامپ او را دوباره دیگر در ماه فوریه به این مقام نامزد کرد. در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون رسیده، برخی ایالت‌های آمریکا به رفع بیشتر محدودیت‌ها در ارتباط به ویروس کرونا اجازه دادند. در بخش‌هایی از ایالت‌های آمریکا رستوران‌ها که در هوای آزاد خدمات دارند بازگشایی شده و میزها با فاصله 2 متر تنظیم شدند. در نیویورک سر از امروز در مراسم مذهبی و عروسی تعداد تنها 10 نفر اشتراک کرده میتوانند، اما با ماسک و فاصله فیزیکی. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد که امروز از ایالت دیترویت دیدن کند، جایی که فابریکه در آن وینتیلاتور یا آلای کمک کننده تنفسی تولید می کند. اما در برزیل در یک روز 20,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. در حال حاضر موارد ابتلا با ویروس کرونا در این کشور به 291,579 تن رسیده است. برزیل پس از ایالات متحده و روسیه 30 جایی را در تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان دارد. و یک عضو پارلمان ولایتی پنجاب و یک گورنر سابق ولایت بلوچستان پاکستان دیروز در شفاخانه های جداگانه به خاطر بیماری کووید 19 درگذشتند. شاهین رضایی 60 ساله عضو حزب حاکم تحریک انصاف پاکستان در یک شفاخانه در پنجاب جان داد که اولین قربانی کرونا در بین وکلای پارلمان این کشور است. رئیس جمهور پاکستان عارف علوی و صدر اعظم این کشور عمران خان مراسم تسلیت خود را به این مناسبت به خانواده متوفا فرستادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها باید از سوی گروه طالبان کاهش یابد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد میگوید:
تأکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تأکید آقای خلیزاد است که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
در ادامه این موضوع را به تحلیل نیز خواهیم گرفت. همچنان گزارش داریم در مورد این که عید سعید فطر تا چی تحت تاثیر ویروس همگیر کرونا قرار گرفته و مردم در مورد تجلیل آن چی نظر دارند.
با توجه به شیوع بسیار گسترده ویروس کرونا در هرات، ما در عید نسبت به عیدهای گذشته فعلا هیچ آمادگی نگرفتم.
فقط ترجیح دادیم که بهتر است که در عید یک وضعیت بحرانی و خراب بعد از خانه نبراییم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان صحی جهان از ثبت 106,000 مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سرتاسر جهان خبر داده و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
ریاست های امور زنان بیشتر با مسائل خشونت علیه زن سر کار دارند و بیشتر یعنی باید در بخش حقوق و شریعت بیشتر معلومات داشته باشند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطور که بیشتر هم گفتم دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگو میان افغان ها خشونت ها را کاهش دهد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار دیروزش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرده که افزایش خشونت ها سوی گروه طالبان روند صلح را متضرر می سازد. از سوی هم گروه طالبان می گوید تطبیق توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا حل مناسب قضیه افغانستان بوده و آزادی زندانیان طالب از زندان بهترین گزینه برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. همکارم نسیم شفق در امین باره جزئیات بیشتر داره که از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار اخیرش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح این کشور تاکید کرده که کاهش خشونت ها از سوی طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی امر حتمی است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یکی از موارد اصلی بحث دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همین موضوع بوده است.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد. تاکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تاکید آقای خلیلزاد است که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
آقای صدیقی میگوید که در دیدار روز چهارشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با زلمه خلیلزاد در مورد میکانیزم رهایی زندانیان نیز گفتگو شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با رهبران طالب در قطر دیروز به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. او پس از سفرش به قطر در صفحه تویتر خود نوشت که او به طالبان گفته است که خشونت باید از همه طرف ها کاهش یابد، چون هزینه این جنگ ها برای مدت طولانی به افغان های بیگناه آسیب رسانیده است. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با آقایان غنی و عبدالله در تویت های نوشته است که ما روی تطبیق هرچه زودتر تعهدات تاکید کردیم که در توافقنامه میان امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و حکومت افغانستان گنجانیده شده که رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز شامل آن است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دیدار با آقای خلیلزاد در قطر تاکید کرده که تطبیق کامل توافقنامه میان این گروه و امریکا مناسبترین راه حل قضیه کنونی افغانستان است. آقای شاهین همچنین گفته است که رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان زمینه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانها فراهم میکند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که درگیری و خشونتها در این اواخر در افغانستان افزایش یافته و نگرانیهای جدی را در پی داشته است. رئیس جمهور غنی نیز چند روز پیش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد که از حالت دفاعی فعال برآمده و حالت تهاجمی را اختیار کنند. در همین حال حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان میگوید که طالبان باید به جای تاکید بر رهایی زندانیانشان خشونت ها را کاهش داده و زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. او میگوید به نظر من طالبان نباید موضوع رهایی 5000 زندانی را جدی بگیرند. حدود 1500 زندانی آنها که رها شده اند باید مورد قبولشان واقع شود و این برای آغاز گفتگوهای میان افغانها کافی خواهد بود. زمانی که مذاکرات میان افغانها موفقانه انجام شود همه زندانیان آنها رها خواهند شد. اگر طالبان واقعا بر روند صلح متحد هستند و میخواهند که جنگ بالاخره پایان یابد، پس موضوع زندانیان را بهانه قرار ندهند. به گفته آقای اعظمی در وضعیت کنونی که اختلاف‌های سیاسی در حکومت افغانستان پایان یافته، تلاش‌ها برای موفقیت روند صلح نیز باید افزایش یابد. به گفته او، آمریکا نیز باید فشارها بر دو طرف، یعنی حکومت افغانستان و گروه طالبان را بیشتر کند تا مذاکرات میان افغان‌ها هرچه زودتر آغاز شود.
تشکر بسیار زیاد از همکارم نسیم شفق. شنیدید که دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته طالبان باید پیش از آغاز گفتگوها میان افغانان خشونتها را کاهش دهند. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند تا دو هفته دیگر زمینه برای آغاز گفتگوها میان افغانان فراهم خواهد شد. محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت شدت درگیری ها میتواند روند صلح را متاثر سازد. باز هم همکارم نسیم شفق در این مورد با آقای خپلواک مصاحبه تلفنی را انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
تشکر. خوشبختانه در روزهای اخیر موافقت نامه‌ای سیاسی بین طرفین در داخل افغانستان یک موافقه هستند که زمینه سازی میکنه برای مذاکرات بین الافغانی و برای یک روند ملی مصالحه که این تاثیرگذار فوق العاده هستند، چیزی که بسیار مهم بودن که ما چطور بتانیم در داخل خود جمهوری اسلامی افغانستان یک دیدگاه و یک برنامه واضی که تمام اجماع سیاسی سر از او موافق باشه به یک مذاکرات بین الافغانی بریم. و چیزی که مشکل اساسی بودن که چه وقت ما مذاکرات بین الافغانی را بتانیم که شروع کنیم که او هم زمینه سازی را میکنه برای کاهش خشونت و هم برای آتش بس دائمی و هم او موانعی که فعلا برای مذاکرات بین الافغانی در سر راستن.
بله آقای خپلواک، چی فکر میکنین در صورتی که 5000 زندانی طالب تاکید داره طالبا و در توافقنامه آمده از زندانهای افغانستان رها نشوه، فکر میکنین تا یکی دو هفته گفتگوهای صلح آغاز شوه؟
ما به یقین هستیم که مهم و گپ اساسی همیستن که تعهد باشه برای رهایی زندانی ها. این شاید ناممکن باشه که به این صورت 5000 زندانی ها رها شوه بدون از اینکه یک تعهد واقعی و اساسی برای شروع کردن مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت نباشه و بدون از او 5000 زندانی حکومت بتانه که رها کنه. منتها حالی که حکومت در حدود 1000 بعد از اون پروسه شروع کنه تا شروع شدن مذاکرات تا 1000 بعد از او هم این تعهد از هر سه طرف باشه، ما مطمئن هستیم که یک راه حل مناسب است.
آنچه گفته میشه افزایش خشونت از هر دو طرف، حکومت افغانستان هم عملیات تهاجمی را دستور داده، رئیس جمهور و طالبان هم بر مناطق مختلف حمله میکنند، این وضعیت چقدر میتونه روند صلح را متضرر بسازه؟
متاسفانه که در یک ماه یا دو هفته اخیر خشونت به اوج خود رسیدن و این تمام امیدواری مردم افغانستان و جامعه جهانی که بر یک صلح دائمی به او وادار بودند، مردم بسیار مایل شدن. ما مطمئن هستیم که این پیشرفت‌های آخر بتانه که بالاخره هم به کاهش خشونت و هم برای روند مذاکرات بین الافغانی زمینه ساز شد.
و دکتر صیب خپلواک، دو سه موردی که به نظر شما مهم است که میتونه خشونت‌ها را در افغانستان کاهش ده و به توجه شوه و چی است؟
چیزی که بسیار مهم هستن، اول تعهد از طرفین هستن که کم ذره از شرایط پایین به هر دو طرف، و مسئله دوم که شورای مصالحه ملی که نو ایجاد شدن به زودترین فرصت زمانی مذاکرات بین الافغانی را زمینه سازی کنه که با شروع شدن مذاکرات بین الافغانی ما میتونیم که تمام مسائلی که بین طرفین طالبان، تحریک طالبان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هستن، یک راه حل مناسب در او پلتفرم برش مساعد میشه و این تمام سوی تفاهمات و یا بی‌اعتمادی که هستن، ما مطمئن هستیم که در شروع شدن مذاکرات بین الافغانی یک راه حل مناسب برش پیدا میشه.
محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از ثبت 106,000 مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سرتاسر جهان برایتان گزارش داریم، اما پیش از آن همکار ما آرزو غیاثی چند خبر اقتصادی را پیشکش می کند.
رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال نسبت به سال گذشته صادرات در هرات 20% کاهش داشته است. توریال خوصی معاون این اتاق، نبود سردخانه ها، مراکز پروسس و بسته‌بندی، نبود پروازهای مستقیم از دهلیز هوایی هرات، نبود امکانات و تجهیزات در گمرک اسناد قلعه، موجودیت فساد در گمرکات، غیر اقتصادی بودن هزینه رودپاس برای تاجران در کشور ترکمنستان و نبود تعرفه های حمایتی از مشکلات فراراه صادرات عنوان کرد و همچنین گفت که وزارت صنعت و تجارت نیز توجه لازم به صادرات ولایت هرات ندارد. آقای غوثی افزود که اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات این مشکلات را با وزارت های تجارت و مالیه در میان گذاشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات ابراز امیدواری کرد که وزارت های مسئول در همکاری با این اتاق راهکارهای اساسی به خاطر حل این مشکلات را روی دست گیرند. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان در مجموع صادرات کشور متضرر شده است. توزیع 225.6 میلیون افغانی قرضه های زراعتی در ولایت بامیان آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری گفت که از طریق این برنامه مجموعا 225.6 میلیون افغانی قرضه از طرف صندوق انکشاف زراعت منظور گردیده که در اختیار 1574 دهقان اعضای 66 کوپراتیو و انجمن تولید کننده کچولو در سطح این ولایت قرار میگیرد. او هدف از توزیع قرضه های زراعتی را حمایت و تقویت اقتصاد خانواده های زراعت پیشه و حاصل خیزی کشتزارهای کچولو عنوان کرد. کچولوی بامیان از شهرت ملی و فراملی برخوردار بوده و این ولایت مهمترین تولید کننده کچولو در سطح کشور است و بیش از 50% کچولوی مورد نیاز افغانستان از ولایت بامیان به دست می آید.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه فشرده خبرهای مهم روز و برنامه هفتوار رهبران زن هم نشر می شوند. اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که سازمان صحی جهان از ثبت 106,000 مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سر تا سر جهان خبر داده. از افزایش تعداد مبتلایان دیروز در امریکای لاتین، هند و جاهای دیگر گزارش شد. تنها در برزیل نزدیک 20,000 مورد تازه در یک روز ثبت شده. این در حال است که آزمایش ویروس کرونا افراد در حال افزایش است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ژکفر احمدی بشنوید.
با اعلام آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان امروز به بیش از 5 میلیون تن رسید. اما با وصف بلند رفتن تعداد مبتلایان، تلاش ها برای اثر گرفته شدن کسب و کار در گوشه های مختلف جهان از جمله ایالات متحده روان است. شماری از ایالت های این کشور اجازه یافتند که محدودیت ها را بیشتر کاهش دهند. رستوران ها در بخش های از ایالت های امریکا در حال بازگشایی اند، اما مهمانان باید در بیرون رستوران بنشینند و فاصله میان هر میز هم 2 متر باشد. شماری از مدیران رستوران ها موظفند تا در آغاز وقت کاری هر مهماندار و پیش خدمت درجه حرارت بدن آنها را ببینند و نتایج آن را در جای بگذارند تا مشتریان دیده بتوانند. در نیویورک سر از امروز اجازه برگزاری گردهمایی های مذهبی با اشتراک تا 10 نفر و نیز مراسم ازدواج داده خواهد شد، اما به گفته والی نیویورک اشتراک کننده ها باید ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این همه تلاش در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش است تا اقتصاد به شدت آسیب دیده کشورش در نتیجه همگیری ویروس کرونا را بهبود بخشد. سازمان صحی جهان از ثبت 106,000 مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سر تا سر جهان خبر داده. از افزایش تعداد مبتلایان دیروز در امریکای لاتین، هند و جاهای دیگر گزارش شد. تنها در برزیل نزدیک 20,000 مورد تازه در یک روز ثبت شد که شمار کل مبتلایان در این کشور به بیش از 291,500 تن رسید. مقام های صحی گفتند که با جان دادن بیش از 880 تن به روز چهارشنبه در برزیل، تعداد جان باختگان در این کشور به اضافه از 18,850 نفر رسید. گمان می رود که شمار نامشخص موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از کشورهای دیگر هنوز کشف نشده. بر بنیاد معلومات پوهنتون جانز هاپکینز، شمار جان باختگان در سرتاسر جهان به اضافه از 328,000 تن رسیده. چین امروز از ثبت 2 مورد تازه گزارش داد. پیش از مراسم کنگره ملی این کشور. در این مراسم که 21 می آغاز می شود، معمولاً حدود 3000 تن در بیجنگ پایتخت چین گرده هم می آیند. انتظار می رود مسائل اقتصادی و صحی در صدر اجندای بحث های اشتراک کننده ها جا داشته باشند. شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 82900 تن گذشته که از این میان بیش از 4600 تن جان باختند. در اروپا هم روند بازگشایی تدریجی فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد. ثبت موارد مثبت ویروس کرونا، بستری شدن افراد در شفاخانه و نیز آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در اروپا سیر نزولی اختیار کرده. اما نگرانی هم وجود دارد که مبادا کاهش محدودیت هایی که برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع شده و بروز موج تازه این ویروس بیانجامد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
عید سید فطر تحت تأثیر ویروس کرونا، این عید امسال در افغانستان چقدر متفاوت خواهد بود؟ آیا مردم برای تجلیل از این ایام خجسته آمادگی گرفتند؟ ستار فروغ گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده.
عید سید فطر امسال اولین عید است که در میان شیوع ویروس کرونا فرا می رسد. تأثیر ویروس این عید را نسبت به عیدهای گذشته متفاوت ساخته و آمادگی مردم برای تجلیل از آن را نسبتاً کمرنگ کرده است. فیروز مشعوف باشنده شهر هرات است. او به رادیو سودی گفت که به عید آمادگی نگرفته.
با توجه به شیوع بسیار گسترده ویروس کرونا در هرات، ما در عید نسبت به عیدهای گذشته فعلا هیچ آمادگی نگرفتم. نه برای خود کالای جور کردم و نه شیرینی عید گرفتم تا حالا برای خود. من فکر میکنم عید بسیار متفاوت هست. به نظر من بهتر است که احتیاط بکنیم و دید و بازدیدها رو خیلی کمتر بکنیم تا حد امکان، هرچند اگر بتونیم از بین ببریم خیلی بهتر میشه.
بشیر احمد باشنده شهر قندوز با مشعوف هم نظر است. او به رادیو سودی گفت که از بهر شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته به عید آمادگی نگیرد و در این ایام خجسته جایی نرود.
واقعا گسترش ویروس کرونا یک اندازه تشویش و نگرانی ها را بین مردم به بار آورده و مردم با حدی که در سالهای قبل طور معمول آمادگی برای عید می گرفتن در عید آمادگی را نگرفتن و شخصا من خودم هم تا هنوز هیچ گونه آمادگی برای تجلیل از عید نگرفتیم. فقط ترجیح دادیم که بهتر است که در عید یک وضعیت بحرانی و خراب بعد از خانه نبراییم.
اما در این میان کسانی هستند که به عید آمادگی گرفتند. احمد واسط فیضی باشنده شهر قندهار یکی از آنها است.
آمادگی منی ولیده
او میگوید آمادگی گرفته ایم. قبلا هر سال به دیگر ولایت ها سفر داشتیم و امسال اگر قرنطین دور شود به هرات می رویم. پلان میله را گرفته ایم و برای تهیه لباس و رسم و رواج نیز آمادگی داریم. به خانه دوستان خواهیم رفت.
محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان وضع شده، اقتصاد مردم را بیش از پیش خراب کرده. رحیم الله باشنده شهر کابل است. این پیرمرد همه روزه به مندوی کابل می رود تا بار مردم را انتقال بدهد و یک مقدار پول به دست آورد. اما وی از نبود کار شکایت می کند و می گوید که بنابر مشکل اقتصادی به عید آمادگی نگرفته.
پیسه نباشه، چیز نگست، کار نیست، پیسه نیست، چست کجا کنم تیاری بگرم، کالا نخرید، گوشت نتانی خریده دیگه چیز نتانی اچید کنی یه خدا پیسه میشه.
در این میان دکانداران شکایت دارند که خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم کارشان را ضربه زده. شیراغا یکی از دکانداران:
خریده نیست که اینجا میاییم از صبح تا بگارم میشینیم مثل چوکیدار بری شام میخیزیم میریم. تم قرنطین مرنطین گپا که نبود خوب بود، یک سودا و فروخت بود. حال آزاد اقتصادی مردم خراب شده، بازار مازار نیست بخی به کلی.
ایده دیگر اما میگویند در برخی از بازارهای کابل با وجود شیوع ویروس کرونا جنب و جوش فراوان است. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را در ماه مارچ روی دست گرفت و یک سلسله محدودیت ها را در سایر ولایت ها نیز به اجرا گذاشت. مسلمانان در جهان همساله با ختم ماه رمضان از عید سید فطر تجلیل میکنند، اما در عید امسال مردم در افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی از بهر شیوع ویروس کرونا در قرنطینه هستند. این بیماری ویروسی نشانه های مانند تب، سرفه خشک، تنگی نفس و سستی و بی‌حالی را به همراه دارد. شمار مبتلایان در افغانستان به بیش از 8000 نفر رسیده، بیش از 180 تن جان باخته و صدها نفر هم شفا یافتند. رفتن به خانه های نزدیکان و دوستان، دست فشردن، روبوسی و بغلکشی از سنت های معمول عید است. اما مقام های صحی اکنون توصیه می کنند که مردم به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به عوض دست دادن با دیگران دستانشان را با صابون بشویند. به جای بغلکشی از یکدیگر حداقل یک متر فاصله بگیرند و به عوض رفتن به خانه نزدیکان و دوستانشان در خانه خود بمانند.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه برای صلح افغانستان در دیدار با عبدالله در مورد پلان وی برای اجرایی شدن نقش جدیدش صحبت نموده و گفته که با عبدالله و تیمش از نزدیک کار خواهد کرد. مقامات نظامی در شمال افغانستان میگویند در حملات هوایی آنها 21 جنگجوی طالبان کشته شدند. در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت‌های آمریکا بر رفع بیشتر محدودیت‌ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند. و مجلس سنای آمریکا قرار است امروز پنجشنبه درباره نامزدی جان راتکلیف به ایس رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا رای گیری کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار رهبران زن آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
رهبران زن
سلام علیکم دوستان عزیز، خوش هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شوه، او را خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام شوه. اما راه های جلوگیری و حل مشکل خشونت علیه زن از سوی ارگان های مسئول دولتی و غیر دولتی وجود داره. یکی هم موجودیت ارگان مشخص به نام وزارت امور زنان در افغانستان که در بخش دادخواهی و رسیدگی به زنان متضرر از خشونت فعالیت داره می باشه، که شاخه های جداگانه و ریاست های امور زنان در ولایات نیز به فعالیت هایشان ادامه می دن. خب در این برنامه ما امروز خانم زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان را در برنامه رهبران زن مهمان داریم و با ایشان در رابطه با کار و توانمندی ایشان بحثای خاط داشتیم. خب خانم رضایی خوش آمدین در برنامه.
زنده باشین، ما هم خوش هستیم، سلامت باشین. سلامت میکنم خدمت شما و شنونده محترم شما.
تشکر. در آغاز بیاین که اولین سوال از شما بپرسیم در مورد تحصیلاتتان که در کدام بخش و تا کدام سطح پیش بردین و ای که در امی بخش که شما کار میکنین چقدر با رشته تحصیلیتان مطابقت داره؟
در قسمت تحصیلات همخوانیش با وظیفه ای که اجرا می کنم قبلا یک دو دیپلم دارم در قسمت حسابداری و کامپیوتر، بعد از او لیسانس دارم، لیسانس علوم سیاسی، همچنان ماستر حقوق بین الملل هستم که در جریان هستیم ریاست های ملزنان بیشتر با مسائل خشونت علیه زن سر کار دارن و بیشتر یعنی باید در بخش حقوق و شریعت بیشتر معلومات داشته باشن.
بله خیلی خوب. خب ایره بر ما بگین که شما در ولایت بامیان فعلا در بخش امور زنان فعالیت دارین، فکر کنم قبلا در ولایت دایکندی هم دی بخش کار کردین، میشه اگه بگین که چی مدت در اوجا بودین و چی مدت میشه که حالا در ولایت بامیان منیس رئیس امور زنان ولایت هستین؟
در اصل تقریبا از سال 1383 من در مربوطات وزارت امور زنان در بخش های مختلف وظیفه اجرا کردم. قبلا در خود مرکز بودم، در بخش روابط بین الملل مسئول موافقت نماها بودم، بعد از او در حدود 7 سال رئیس امور زنان ولایت دایکندی بودم، تقریبا در حدود 1 سال هم میشه که به ولایت بامیان آمدم من حیث رئیس امور زنان ایفای وظیفه میکنم.
بله، در ولایت دایکندی بامیان کدامش بیشتر شما مصروف بودین با قضایایی که خانم‌ها با او درگیر بودن؟
ولایت های مرکزی تقریبا میتونیم بگیم که ما عین تجربه را داریم، ولی در ولایت دایکندی ما با آمار بیشتر قضایا مواجه بودیم. اینجا هم آمار بلند است ولی به نسبت دایکندی نیستن. ولی در کل قضای خشونت میتونیم بگیم تقریبا یک چیز است.
بیشتر در کدام بخش ها؟
لطوکوب یعنی آمار بالاتر از همه گیره در خشونت های روانی زیاد است. خشونت های دیگه هم مثل ترک اجازه ندادن به تحصیل، ترک نفقه، اینا هم مورد دیگه هست.
خب یک شنونده داریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم اصلا جان، سلام نخوره باشید. من محترم شما تقدیم می‌دارم، عبدالستار آخوندزاده هستم از اولسوالی بالامرغ بتماش.
علیکم سلام، بفرمایین.
من یک نظر دارم با خیلی یک سوالم از میمون محترم شما دارم.
بفرمایین.
نظر می هست اصفای جان که ما شما خادم افغان هستیم، افغان هستیم، تمام خوی خاصیت افغانی با ما شما معلوم است. خشونت علیه زن زیادتر بر علیه خود خشونت میکنن، خشونت لبزی بزو خانه یا بین دختر مادر یا بین پاروس یا بین 3-4 تا همشیره جوان نست به خانه، بین از اینا خشونت لبزی که بندگر جلوبست دارن نام میترمن جنگ اینمی هم خودش هم یک خشونت است. وقتی که اصاب ناخون شد اینمی خودش یک خشونت است. تکلیف روانی دیگه خشونت است. بعضی مردای بی انصاف است که به می نفقه اولاد خود نمی پردازه، به زن خود نفقه نمی پردازه، لباسش میگه برو خودتو پیدا که تو. مردای بی غیرت هم بعضی ما دارم دیگه. اینجا خشونت های ظالمانه است که اونا میزنه یا دستپایش میدن با قتل میرسانه. اونا خب به قول از اسلام هم بدور است، از انسانیت اسلامیت هم بدور است. بعضی خشونت ها که بنده خانواده ها پیدا میشه باز اینا راجع میکنه به ریاست. اینا از اینکه یک زن شوهر بندگر جور کنن پس اینا رو بندگر کنن تا که اینا برای طلاق از اینا رو بگیره دیگه. بمیخواد زن آله دل خوش نمیکنه، اگر خشونت مبارزه با چه کو به ریاست زنا مراجعه کنه. اینا همین کار به چه صورت میکنه؟
تشکر آخوندزاده صاحب، ما صحبت های شما را شنیدیم، نظر بانو رضایی را هم میپرسیم.
بسیار خوب، من سلام میکنم خدمت شنونده محترم شما. ولی بعضی مسائل هست، بگومگاه های بسیار کم در خانواده داریم، اینا یعنی معمول است در خانواده ها، ولی بهتر است که ما نداشته باشیم.
بله.
ما باید کوشش بکنیم در خانواده خود طوری رفتار بکنیم یا طوری فضا را آماده بسازیم که اصلا امی بگومگاه های بسیار خورده ریزه هم وجود نداشته باشیم. ولی اگر وجود داشت، خانم وقتی متضرر شد و به یک ارگان مراجعه کرد، اما ارگان یا ریاست امور زنان باشه یا هر ارگان دیگه ای که باشه، موظف است که و خدمت رستگی خود انجام بده و امو حمایت های لازمه برای خانم انجام بده. مطابق قانون منع خشونت 22 موارد خشونت داریم که از خشونت های روانی گرفته تا قضای حادی که تجاوز جنسی، اختطاف و این موارد است. ریاست های امور زنان در کل هدفشان تحکیم خانواده است. اول ما کوشش میکنیم به محضی که زن متضرر میاید به یک دفتر ما مراجعه میکنن، کوشش بکنیم که اول مو فضا رو برای اونا آماده بکنیم و یک میانجیگری عادلانه رو داشته باشیم. نهایت یک قضیه نمیتونه که به موافقه برسه، در نهایت خوب در اسلام هم داریم تمام اجراعات ما خوب مطابق قانون و شریعت است و شریعت قانون هم خودتان میفهمید که مطابق اسلام است. خب در نهایت ما کوشش میکنیم که اگر اینا یعنی مصلحت به این باشه که طلاق گرفته شود او گپ آخر است، ولی کوشش اولی ما تحکیم خانواده است.
بله، یک تماس داریم، خیلی تماس هم میگیریم. بله
بسیار خوب. بله گفتم دنیار سه تعلیم امکان مشکل دارم، میشه بگویم؟
بفرمایین اسمتان بگوین، از کجا به تماس شدین و گفتنیتانه؟
ولایت غزنی تب میخوانم. باز دمیره که ما میریم از این طرف پرسپتی ها دمیره، ما رو طالبا گیر کرده بادرم گفت دیگه ایره نبری با تعلیم اونجا در پانتون، اگر نباز دیگه خوب نخواست دیگه دفعه این عمادی. باز ما تبدیل خود را گرفتیم آمدیم کابل. باز اونجا همیشه به خانه گیری میکنه، گاهی میشناختن، گاهی چی میگه آه یعنی در خانه ما را اجازه نمیتر، میگه تو درس خوست تقصیب نکو، به خاطر که ما تو رو برده نمیتریم، به خاطر سر خود ما را خطر است. یعنی ما بخی در مانده چی کنم، نه روز به خود میکنم نشه در خانه مخالفت میکنم، میگه نمیبریم چی کنم، امه مشکل معل کنم که بعد از اینکه تبدیلی نشه که ما درس خود تقصیب کنم، مگر ما خود درس نیانم دیگه.
بیا خیر باشه، تشکر از تماستان خواهر عزیز از ولایت غزنی.
یه سر از امکاری شما و امیر امکاری کنین امرای ما که میدید در سای نشیرو شان.
بله خب بانو رضایی، شما صدای خواهر ما را شنیدین؟
بله.
خب
بله.
اینا شکایت داشتن که اینا طب میخوانن و در ولایت غزنی به اثر تهدیدات امنیتی مجبور شدن که به کابل بیاین و اینجا همین مراحل طی مراحلی که باید تبدیلی شوه برای خواهر ما مشکل ایجاد شده و میگه که اینا نمیخواین که سرنوشت اینا معلوم نیست. شما در این مورد چی میگین؟
خب در این تو موارد ما داریم کسایی که مشکلات دارن در قسمت ادامه تحصیلشان، میشه که اینا از نزدیک مراجعه بکنن به ریاست امور زنان اگر در غزنی هستن، به غزنی مراجعه بکنن و اگر در کابل هستن به ریاست امور زنان کابل. اونجا رئیس صاحبا هستن، همراهشان همکاری میکنن. باید دقیق اینا تمام موارد مشکلاتشان باید دقیق پرسیده شوه، شنیده شوه و رای حلای منطقی برشان پیدا شود.
اما ذهنیت های وجود داره که وزارت امور زنان در مرکز و ریاست ها در ولایت یعنی تا حال نتونستن طور که انتظار میره چاره اساسی برای زدودن خشونت علیه زن داشته باشن. در این مورد میخواستیم نظر شما رو بپرسیم بانو رضایی.
مشکل های خود وزارت امور زنان داره، مثلا یکی از مشکلاتش این است که برای وزارت امور زنان به اندازه یک ریاست دیگه وزارت خانه ها بودجه اختصاص داده نمیشه که خودش یک چالش عمده است. نداشتن واحد سومی در ولسوالی ها خودش یک چالش عمده است که ما نمیتونیم، یعنی زنی که در ولسوالی هست زیادتر ما دسترسی نداریم و این دسترسی رو ما کوشش میکنیم از طریق ارگان های دیگه تامین بکنیم، خود ما دسترسی نداریم.
یک شنونده روی خط داریم. بله بفرمایید.
سلام خدمت شما و خدمت خانم رضایی و شنوندگان رادیو آزادی.
علیکم سلام، بفرمایید از کجا به تماس شدید؟
غلام حسینی هستم، از دولت بادغیس تماس گرفتم.
خیلی خوب، بفرمایید حسینی.
سوال داشتم از خانم رضایی درباره خشونت علیه زنان. آیا خشونت زنان انجام میشه؟ آیا تحقیقات هم درباره این خشونت انجام میشه؟ مقصر این خانواده بوده یا این زن بوده یا تحقیقات انجام میشه در این باره یا نه؟
بله تشکر، سوال شما را گرفتیم.
به جواب آقای حسینی باید بگویم که اگر منظورشان موردی باشه، وقتی که یک خانم میان مراجعه میکنند به ریاست های امور زنان، ما مراحل مختلف میانجیگری را داریم. به مرحله اول از خودشان میشنویم، بعد از جلسات مشترک داریم، جلساتی که باید دیگه فامیلایشان را بخواییم که دخیل هستند در قضیه، تحقیق همه جانبه صورت میگیره. ما به گفته عامیانش یک طرفه به قاضی نمیریم.
تشکر بانو رضایی. یک سوال دیگه هم میخوایم داشته باشم در رابطه به این که در ولایت دایکندی و بامیان بیشتر به کدام قضایایی که زنان متضرر با پیش مراجعه میکنن به ریاست امور زنان اولویت داده میشه برای حل فصلش؟
بیشتر ببینید ما مطابق قانون منع خشونت 22 مورد خشونت داریم. قضایای هات که 5 مورد است در اولویت کاری قرار داره
بله.
که ای را به هیچ صورت ما غفلت نمی کنیم، مطابق قانون اجراءات خود انجام می دیم و مو بسای حمایتی خود هر کدام بر از اونا داریم. بعد از او باز موارد عادی است. در موارد عادی هم همچنان بعد از این که قضایای حادث 5 مورد 17 موردی که در قضایای عادی میه در او قسمت هم بین از اونا باز اولویت خود داریم. مثلا اول موارد لتوکوب است، موارد شدیدتر یعنی لحاظ شدت و خفت ما همو شدت چه باز در نظر میگیریم. بیشتر قضایایی که جنجالی میشه قضای فرار از منزل است که در این دو ولایت زیادتر هستن، در اونجا باز زیادتر کوشش میکنیم. بعد از این که حساسیت موضوع کمتر شد و تی امو قضیه ای که اونا داره سر از او باز شدت کاری خود سر از او میگیریم.
بله. بسیار ببخشین بانو رضایی، یک خواهر ما روی خط هستن، خیلی اول صحبت های اونا رو میشنویم. بله بله بفرمایین. و علیکم سلام، بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
از ولایت هلمند تماس گرفتم. از خانم مثلاً پرسان میکنم برای شما در ولایت بورم از خانم ها چیزی داریم برنامه داریم؟
تشکر از تماس خواهر ما. بفرمایین بانو رضایی.
دقیقاً اینا خب خواهر ما از ولایت غور به تماس شده بودن. ما در ولایت غور هم ریاست امور زنان داریم. اونجا میتونن اگه مشکل داشته باشن تشریف ببرن و مشکل خود از نزدیک حل بسازن.
بله تشکر. بانو رضایی، آیا میشه بگوین که در ولایت دایکندی و در ولایت بامیان که شما در دو ولایت وظیفه اجرا کردین، چه تعداد از زنان قربانی خشونت به اونا رسیدگی شده و اگر کدام آمار در دست داشته باشین؟
مثلا در ولایت دایکندی سالانه ما حد اوسط میتونم برای شما بگم که در حدود 150 قضیه خشونت رسیدگی میشه. ما مثلا سالی را داشتیم که حتی 200 و چند مورد قضیه را داشتیم و در مراکز حمایوی ما ماهانه حد اوسط تا 15 الی 20 نفر اونجا متضررین داریم که ارائه خدمات میشه. که اگه ای را با سالانه حساب کنیم خودتان میفهمیم که چقدر ارقام بالا را میده، مخصوصا کسایی که در مراکز حمایوی تحت حمایت قرار میگیرن. در ولایت بامیان هم از وقتی که ما آمدیم در سال گذشته حدود 140 مورد بوده و امسال هم افزایش نشان میده. در دو ماه گذشته خب ما 32 مورد داشتیم.
راستی در این اواخر در این ایام قرنطین گفته میشه که خشونت علیه زنان بیشتر از پیش وجود داره. در این اواخر شما شاهد قضایای از این دست بودین؟
بله، ما میتونیم بگیم که از وقتی که قرنطین شروع شده مخصوصا از ماه حمل به این طرف ما افزایش خشونت ها را داشتیم. یکی از تاثیرات قرنطین بوده. بله، من برای شما پیشترم گفتم ما 32 مورد خشونت ثبت کردیم که هنوز میبینین که دو ماه سال شده که خودش خیلی نگران کننده است برای ما.
بله تشکر بانو رضایی. آیا کدام برنامه های آگاهی دهی هم از طرف ریاست برای خانواده ها وجود داشته که بین یک آگاهی داده شود تا در مقابل همدیگر یک همدیگر پذیری داشته باشند و از حوصله و بردباری کار بگیرند؟
خب ریاست امور زنان یکی در برنامه های کلی است که در سطح کشور است. ما وزارت امور زنان برنامه های خود دارد از طریق ارگان های مختلف، ولی در سطح محل ما کوشش کردیم که در کنار از این که برنامه های آگاهی دهی برای قرا و قصابات به خاطر کرونا داشته باشیم، در کنار از او برای منع خشونت هم صحبت های خود داشته باشیم. برنامه های آگاهی عامه ما همیشه بوده و در احتمال داره که در حدود دو هفته دیگه ما یک دور برنامه آگاهی ما از طرف وزارت در سطح کشور راه اندازی شد.
بله تشکر. بانو رضایی، چی تعداد از زنان قربانی خشونت از طریق ریاست امور زنان به زندگی نرمال و دور از خشونت رسیدن؟ میشه اگر از دهی موردان برمالات کنین؟
اکثریت قضایایی که به ریاست های امور زنان مراجعه میکنند ما کوشش میکنیم از طریق برنامه میانجیگری که داریم اینا دوباره با مو کانون گرم خانوادهشان درگردن و دوباره مدغم شوند به جامعه و خانواده. در حدود احتمال میدیم که در حدود 50-60% قضایایی که مراجعه میکنند دوباره یک زندگی خوب شروع میکنند. در کنار از او فیصدی دیگه هم وجود داره که باز دوباره مراجعه میکنند. در نهایت بعضا وجود داره که منجر به طلاق میشه.
و او خانمایی که مستضعف هستند، بی سرپرست هستند، خانمای بیوه و بی سرپرست که بسیاری از این خانما خودشان متکفل خانواده و فرزندانشان بودند. در این روزهای قرنطین که به خاطر شیوع ویروس کرونا همگی در خانه هایشان هستند و بیرون نمی‌روند، این خانما اقتصادشان بیشتر متضرر میشد. در این بابت هم کدام کمک، کدام برنامه آیا از طریق ریاست مور زنان در ولایت بامیان وجود داره؟
خب امو رقم که شما در جریان هستین، وزارت امور زنان یک وزارت پلیس‌ساز است. ما مشکلات شناسایی میکنیم ولی اجرایش با ارگانهای مختلفی که در قسمت اجرایی هستن اونا را هماهنگی های لازم انجام میدیم. ما تانستیم در دوره قرنطین با هماهنگی ارگانهای مختلف، مثلا پروگرام غذایی جهان که WFP هست، ریاست حوادث، با مؤسسات همکار دیگه ای که خوب نیست حال نامشان بگیرم، ما تانستیم که بسیار از زنان را در این قسمت همکاری بکنیم. مثلا از این پروگرام غذای جهان 6000 فامیلی که به ولایت بامیان کمک شد، در حدود 40% عزیز زنای بیوه و بی‌بضاعت بودن که سرپرست فامیل بودن اکثریت از اینا.
بله، تشکر بانو رضایی، خیلی خوب. یک سوال دیگه هم که شما از فعالیت ها یاد کردین و رسیدگی به قضایای خشونت که در جامعه ما دیدگاه های مختلف وجود دارد در رابطه به نهادهایی که بر خانما دادخواهی میکنن، فعالیت میکنن و بخصوص از قضای خشونت سرکار دارن، گاهی در جریان فعالیت ها شما از طریق مردم بخصوص کسایی که با این قضایا رابطه داشتن مرتبط بودن، گاهی تهدید شدین، گاهی با مشکل مواجه شدین؟ میشه اگه از این بابتان بگوین بر ما؟
خب مسلماً وقتی که با جامعه کار میکنیم و هم با یک جامعه که سنتی هست و میاییم دفاع میکنیم از یک قشر بسیار آسیب پذیر و مظلوم، مسلماً تهدیدها وجود داره، مسلماً خیلی چالش های عمده هم از طرف مردم و هم از طرف ارگان هایی که همکار هستیم وجود داره و ما هم شاهد از او بودیم. ما مثلا در 7 سالی که در ولایت دایکندی وظیفه اجرا کردم، به حداقل 3 الی 4 مکتوب رسمی رو به ارگان ها از تهدید شدیدی که شده بودیم برشان اطلاع دادیم. و به اینجا هم ما از وقتی که آمدیم تقریبا 2 مورد تهدید داشتیم که خود ما مورد تهدید قرار گرفتیم.
خب تشکر بانو رضایی، میخواییم که بعض سوال ها از خود شما در مورد خود شما داشته باشیم. بازم یک شنونده داریم، خیلی شنونده رو میگینیم کنها چی میگن. بله
بسیار. بله سلام علیکم.
علیکم سلام.
یکی میگم که امی کابل قرنطین هست یا نیست؟ این دفعه میگم نیست.
خب شما از کجا به تماس شدین؟
از ولایت غزنی.
خب بله تشکر برادر. ولایت کابل هم در قرنطینه است، اما مردم یک ذره بی‌توجه هستند، خودشان نظر به مشکلاتی که هست و ضروریاتی که دارن بیرون میشن از خانه، اما از طرف وزارت همیشه گفته میشه که باید قرنطینه مراد بکنن. بانو رضایی، شما گاهی به خاطر فعالیت و یا هم تحصیل خارج از افغانستان سفرهایی داشتین؟
ما بله تقریبا در حدود 11 سفر خارجی رسمی داشتیم از طرف وزارت امور زنان در برنامه‌های مختلف به نمایندگی اشتراک کردیم.
بله. و چی کدام تجارب را آوردین برای خانمای افغان، بخصوص بر خانمایی که در ولایت بامیان و دایکندی زندگی میکنن، برای بهبود زندگیشان؟
خب برنامه‌هایی که ما داشتیم یا سفرهایی که بود بیشترشان سفرهای آموزشی بوده که مثلا 3 بار به کشور ژاپن سفر داشته. یک برنامه تحت عنوان پروژه آزمایشی فخر صدایی برای زنا بود. که دایی ما هم به کشور ژاپن و هم به کشور ایران سفر داشتیم. در این قسمت به خاطر شناسایی مشکلات زنا در بخش اقتصادی و تهیه پروپوزال ها، تهیه برنامه ها، طرح‌های مختلف که بسیار کمک کرد ما را و تانستیم در قسمت ما یعنی طرح‌های مختلف در بخش های مختلف شناسایی کرده و ارگان های مختلف پیشکش کنیم و به مقام وزارت. همچنان هر سفر ما بسیار تفاوت های متفاوت داشتم. مثلا سفری که به امریکا داشتم در بخش عدلی و قضایی بودن و ارتباط بین به خاطر رستگی به قضایا ارتباط بین ارگان‌های ملکی و نظامی
خب یکی دو سوال شخصی اجازه است بکنیم از شما؟
نه بفرمایید.
بانو رضایی شما ازدواج کردین؟
بله بله.
چند فرزند دارین و منعیس یک مادر چقدر مسئولیت هایتان مدیریت کردین در کنار از اینکه بیرون از خانه مسئولیت دارین وظیفه رسمی؟
خب من 3 فرزند دارم. پسرم که فرزند کلان است تقریبا 23 سال است و به کشور مالزی هستن درس می خوانم. دخترم طب می خوانه، در سال اول طب معالجوی هست به کابل.
بله.
و یک دختر خورد دیگه هم دارم که تقریبا 5 ساله است و همراه خودم هستم.
بله خیلی خوب، معلوم میشه که شما مادر با مسئولیت هستین، مسئولیت پذیر. بازم یک تماس داریم. تشکر. یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله تماس شان قطع شد. و خب به هر حال بانو رضایی یک سوال دیگه هم میخواییم از شما داشته باشیم. شما هم منعیس یک خانم که در جامعه سنتی افغانستان زندگی میکنین، جدا از دیگر خانما نمیتونیم ما شما باشیم، چون همه خانمایی که در افغانستان هستن خامخا شرایط زندگی سخت و آسان در هر حالت سپری کردن. آیا شما هم منعیس یک زن افغان گاهی خودتان با خشونت برخوردین؟
خب مسلما وقتی که در افغانستان زندگی میکنیم، امور رقم که شما گفتین ما جدای از ای پیکره نیستیم. مسلما در بخش های مختلف زنایی که هم در خانه کار میکنن و مسئولیت خانه رو به عهده دارن و همچنان در بیرون وظیفه اجرا میکنن، مشکلات خود دارن، خشونت های مختلف روبرو میشن. خشونت های روانی هست، خشونت های فیزیکی حتی بعضا مواجه میشیم که ما چندین مورد خشونت ها را هم گذرانده
و موفق به در آمدین و مبارزه کردین.
مبارزه میکنیم. بله. مهمی است که مبارزه کنیم.
بله. و یک سوال دیگه هم ای که امی خشونت های روانی چقدر میتونه از زنها را متضرر بسازه نظر به خشونت فیزیکی؟
خب بسیار تاثیر خود داره.
بله.
ما مثلا میگیم که زخمی که یک اصطلاح عامیانه است که زخمی که بر بدن ما هست و بالاخره درست میشه،
زخم شمشیر میگن میره ما زخم بس. زبان نی
یعنی میعینی اصطلاحی که شما به کار بردین، یعنی بسیار تاثیرات منفی خود داره، یعنی باعث افسردگی میشه، باعث سوی تفاهم ها میشه که باز مشکلات خود پسان باز زیادتر میکنه.
بله. و یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم که شما از آغاز وقت شروع کردین به تحصیل، به کار و رسیدین به سطح که به یک خانم فعال و موفق در یک سطح قرار گرفتین، بیشتر شما را کی حمایت کرد از اعضای خانواده و اجتماع؟ گوتاگ لطف کنین.
خب در این قسمت خب مسلمان شریک زندگی آدم یکی از کسایی است که همراه آدم وقتی نباشه آدم با مشکلات زیاد مواجه میشه.
بله.
در این قسمت شوهر فرزندایم بسیار نهایت کوشش کردن همراهیم بودن، همچنان بعضی دوستایی که همراهیم بودن خیلی در تمام مراحل زندگی مشوقیم بودن. مادر جانم خیلی مشوقم بوده و فامیلم همکارم بودم.
بله. خیلی خوب، آرزو داریم که عمیق سم موفق پیش برین و منعیس یک خانم فعال به درد بخور، فعالیت هایتان خیلی مؤثر باشه بیشتر از ایبر خانمای افغان و مثل شما هر خانمی که در افغانستان هستن کوشش میکنن، زحمت میکشن با مو هدفشان برسن. خیلی ممنون خانم زکیه رضایی، رئیس امور زنان ولایت بامیان، از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه رهبران زن با ما بودین.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و برنامه بسیار خوب شما.
تشکر. زنده باشین.
سلامت باشین.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو زودی، سپاس از همراهی شما. هم تاییدم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.